لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل 25. این کتاب درباره لولیتا است و حالا که به بخشی رسیدم که اگر رنج دیگری از درون آشفتم نکرده بود می توانست دولورس گم شده نامیده شود، دلیلی ندارد درباره 3 سال بدون لولیتا چیزی بنویسم، در حالی که چند نکته بجا را باید بیان کنم. احساس کلی که دوست دارم به شما نشان دهم این است که در اوج سفر با او در پهلویی زندگی خرد شد و باد خروشان دوره تیرگی و سیاهی تازیانه‌های بدبختی را بر جانم کوبید. عجیب است که به ندرت خواب لولیتا را آنطور که در خاطرم بود می دیدم. البته اگر اصلا خوابش را می دیدم، آنطور که دائم و وسواس‌گونه در ضمیر خودآگاه و در رویاهای بیداری و بیخوابی‌هایم می دیدم. دقیق تر بگویم، او به خوابم می آمد ولی با تغییر قیافه‌ای عجیب و مسخره، مثل والریا یا شارلوت یا چیزی بینابین. آن روح مرکب در خواب به سراغم می آمد و در فضایی مالی خولیایی و نفرت انگیز دم به دم از شارلوت به والریا تغییر می کرد و با دعوت مبهم من روی تخته باریک یا صندلی سفتی میلمید، با پوست و گوشتی باز مثل در پلاستیکی توپی، و در این حال خود را ناامید در اتاق مبله هتلی میافتم که با دندانهای مصنوعی شکسته به جشن مصلح کردن اندامم سرگرم شدم و در پایان شارلوت یا والریا در آغوش من غرق در خون گریه می کنند. در حقیقت در آغوش غرق در خونم گریه می کنند و لبهای برادرانه من با حرارت بوسیده می شوند و در خوابی آشفته با آشفتگی اشیاء عتیقه بی ارزش تاجر ویانی، مرکب از دلسوزی، ناتوانی جنسی و کلاهگیس‌های قهوه‌ای زنان پیر سوگ‌انگیزی که همین حالا با گازهای سمی کشته شده اند. یک روز همه مجله‌های لولیتا را از توی ماشین جمع کردم و دور ریختم. می دانید که چه نوع مجله هایی را می گویم. مجله های نوجوانان از دوره دیرین سنگی تا امروز، یا دست کم از دوره تمدن مقنعی تا امروز، و بیشتر مطالبشان هم درباره لوازم بهداشتی. مثلا در یکی از آنها هنرپیشه‌ای بالغ و زیبا با مژه‌های بلند و لب پایین قرمز و گوشتی شامپوی را تبلیغ می کرد. آگهی و مد، دختر مدرسه‌های جوانی که عاشق دامنهای چین واچینند. آه چقدر از آن زمان می گذرد. این وظیفه صاحب خانه است که برایت ربط و شامپ تهیه کند. جزئیات بی رب تمام گیرایی سخنانت را از بین می برد. همه ما کسانی را می شناسیم که گوشه ناخونهایشان را می کنند. آنهایی را می گویم که در مهمانی های اداری گوشه ناخون می گیرند. وقتی مردی میخواهد با زنی دست بدهد، باید دست کشش را در آورد، مگر اینکه خیلی پیر یا خیلی مهم باشد. با پوشیدن شکمبندهای تنگ و برانگیزاننده رابطتان را عاشقانه کنید. شکمی کوچک با سنی ظریف مانند تریسترام در فیلمی عاشقانه، معمای ازدواج جو و رو نقل مجلس همه شده است. در مدتی کوتاه و با هزینه کم خودتان را دلربا کنید و صفحه های کمدی، دختر بد موسیا با پدر چاق، دختر خوب مو قرمز با پدری خوش قیافه با سیبیل های آراسته، یا آن کمدی های مصور بوزینه لوده بزرگی با زنش، کوتولهی کودن و کودکسان، و من هوش سرشارم را به تو هدیه می دادم. یاد آن شعر بسیار زیبای یاوه ای افتادم که وقتی کودک بود برایش می نوشتم. با او با ریش خند می گفت:
کلمه چرم بهترین توضیح برای این شعر توه. ای پاپا.
سنجاب لب با سنجابش و خزپوش ها با خرگوش هاشان عاداتی عجیب و غریب دارند. مرغ مگس چه زیبا بال می زند، مار که راه می رود دستانش را در جیب هایش می گذارد. از بقیه چیزها یه لولیتا نمی شد بین آسانی گذشت تا پایان سال 1949. دمپایی کهنه، بلوز پسرانهی که می پوشید، شلوار جین آبی قدیمی که در صندوق عقب پیدا کردم، کلاه مدرسهی مچالش و دیگر گنجینه رها شدش را می پرستیدم. عزیز می داشتم و اینجا و آنجا با بوسه ها و قطره های عشق، بله قطره های عشق این دریا مرد، لکه‌دارشان می کردم. سپس وقتی دریافتم که دارم عقلم را از دست می دهم، همه خردریز های او را جمع کردم و بقیه چیزهایش را هم که در انباری خانه برزلی گذاشته بودیم، جعبه کتاب ها، دوچرخه، گالش ها و کتای قدیمیش، آنها افسودم و در روز تولد 15 سالگیش بینام و نشان به عنوان هدیه برای دختران یتیم خانه‌ای کنار دریاچه‌ای بادخیز در مرز کانادا فرستادم. اگر پیش هیپنوتیزمگر توانمندی می رفتم، احتمال داشت برخی از خاطره ها را از ذهن من بیرون بکشد و آنها را با الگوی منطقی منظم کند. خاطره هایی که حتی امروز که می دانم کدام یک را برگزینم و روی آن بیشتر تأکید کنم، می بینم از آن چیزی که در ذهنم حضور دارند در این کتاب اغراق‌آمیزتر آمدند. زمانهایی بود که احساس می کردم رابطه‌ام دارد با دنیای واقعی بیرون قطع می شود. پس از گذراندن بقیه زمستان و بهار در آسایشگاهی روانی در شهر کبک که پیشتر هم آنجا رفته بودم، نخست بران شدم که برخی کارهایم را در نیویورک سر و سامان بدهم و سپس برای جستجوی دقیق به سمت کالیفرنیا بروم. خب و این چیزیست که در کنج خلوتم در آن آسایشگاه سرودم. این مثلا شعر: تحت پیگرد، پیگرد دولورس هیز، مو قهوه‌ای، لب قرمز، سن 5300 روز. کار بیکار یا هنر پیشه کودک. کجا پنهان شده ای دولورس هیز؟ چرا پنهان شده ای ای نگار؟ در بهت سخن میگویم، در گمراه قدم میزنم، نمیتوانم بیرون بیایم. چنین گفت انصار. به کجا میرانی دولورس هیز؟ از چه ساخته شده قالیچه پرنده؟ آیا آن کوگر کرم رنگ اکنون مجنون کنونی توست؟ و کجا غنوده ای نگار عزیز؟ قهرمانت کیست دولورس هیز؟ هنوز هم یکی از آن ستاره های کلاه آبی؟ در روزهای خوش بر کرانه های خرم و تیاره ها و میخانه ها؟ ای کارمن من، ای کارمن من. آه دولورس، آن صفحه نوار آزارم میدهد. هنوز هم میرخصی نازنین؟ هر دو با جین، هر دو با تیشرت، و من در این گوشه می خروشم. شاد است شاد مأمور ترش روی سرنوشت، با همسر کودکش دور کشور می گردد، شوخ می زند مالیش را در هر ایالتی. در دل حیات وحش حفاظت شده، دالی من، کولی من، چشمهایش خاکستری و هرگز بسته نمی شدند به وقت بوسیدن. عطری قدیمی می شناسم به نام سولیبر. شما اهل پاریسید آقا؟ آن شب طوفانی پس از اپرا پافشرد مرا به تخت خوابم ببر. نوتی شکسته، هر که به باد اعتماد کند دیوانه است دیوانه. برف می بارد، پرده می افتد. لولیتا لولیتا، با زندگی تو چه کردم؟ آه دارم می میرم، می میرم لولیتا هیز. از نفرت، از پشیمانی می میرم و دوباره مشت پشمالویم را بلند می کنم و دوباره می شنوم صدای گریه هایت را. سرکار، سرکار، سرکار پلیس، آنها آنجا در آن سو زیر باران، همانجا که دکانی روشن است و جورابهایش سفید است و من عاشق اویم. نامش هیز است، دولورس. سرکار، سرکار، ای پلیس، جناب پلیس، آنها آنجایند، دولورس هیز و مولهش. بتاز با هفت تیرت دنبال آن ماشین، غلط بزن، پنهان شو. تحت پیگرد، پیگرد دولورس هیز. نگاه خاکستری رویایش هرگز نلرزید. 90 پوند همه وزنش و 60 اینچ تمام قامتش. ماشینم میلنگد، دولورس هیز، و آخرین سفر درازم سخت ترین است و مرا باید در میان علفهای هرز پوسیده ریخت و بقیه زنگاهن است و گرده های ستاره. پس از بررسی روان کاوانه این شعر، پی بردم شاهکاری مالی خولیایی آفریده شده و اینکه این قطعه بیروح مرده و ناروان با برخی آدمها و چشماندازهای وحشتناک و بدمنظر همخوانی دقیقی دارد و همچنین با بخشهایی از آدمها و چشماندازهایی که بر اساس آزمایش‌های طراحی شده آموزشیارهای زیرک از جانی‌های روانی بزرگ نمایی شده و با آنها همخوانی دارد. شعرهای بسیار گفتم، خودم را در شاعری دیگر غرق کردم و در شاعری دیگران، اما حتی لحظه‌ای سنگینی بار کینه‌توزی را از یاد نبردم. اگر بگویم که ضربه ناشی از گم کردن لولیتا میل جنسی مرا به کودکان درمان کرد، آدم نابکاری خواهم بود. و اگر خواننده هم این گفته را باور کند، نادان خواهد. هرچقدر هم عشق من به لولیتا عوض شود، سرشت نفرین شده من نمیتواند تغییر کند. هنوز هم به رغم خواستم در زمینهای بازی و کنار دریاها، نگاه عبوس و پنهانیم در جستجوی اعضای درخشان نیم فتی میچرخید و به دنبال نشانه های پنهانی از کنیز های لولیتا و دخترکان گلگون بودم. اما یک حس اساسی در من تغییر کرده بود. دیگر هرگز در رویای احتمال خوشگذرانی با دخترکان باکره، واقعی یا ساختگی، در جایی دور از چشم به سر نمی بردم. دیگر هرگز رویاهایم دندانهایشان را در خلیجکهای بسیار دور دست، در جزیره ها در تن خواهران لولیتا فرو نمی بردند. اینها دیگر برایم تمام شده بود، دستکم برای مدتی. از سوی دیگر افسوس، دو سال زیاد روی ددمنشانه برایم عادتهای هرزه خاصی به جا گذاشته بود. وحشت داشتم که نکند این زندگی تهی سبب شود زمانی هنگام روبرو شدن با موقعیتی وسوسه انگیز در کوچه میان مدرسه و کلیسا ناگهان دیوانه شوم. تنهایی داشت فاسدم می کرد. به هم نشین و مراقبی نیاز داشتم. قلبم هم عضو هیستریایی و نامطمئنی بود. اینجا بود که ریتا وارد داستان شد.